که اینا یعنی تو دنیای خیال دست درازی میکنن به اینکه این فرشته خوبه اون فرشته بده و خداوندم حمایت میکنه، میگه حالا شما با جبرئیل بد هستید بد باشید، اون خوبه، نزله و از طرف خدا نازل میکنه به اذن الله، به اذن خدا. این اون خداوند در این آیه جبرئیل تایید میکنه که جبرئیل از پیش خودش که اصلا لا یعصون الله ما امرهم، فرشته ها همشون هرچی دستور خداست انجام میدن، معصیت نمیکنن در مأموریت خودشون، هرچی خدا بهشون دستور بده انجام میدن. چرا به چه دلیل شما با جبرئیل بد هستید؟ خب آیه 98 چی میگه؟ با هم بشنویم.
من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین.
هر کی دشمن خدا و فرشتگان و پیغمبران و هر کی دشمن جبرئیل و میکائیل باشه ای کافره، خدا هم دشمن کافران است. اینجا من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبرئیل و میکائیل، خداوند خودشو اول مطرح کرده، دشمن خدا، دشمن پیغمبران، دشمن فرشتگان، هر که دشمن اینها باشه خدا با اینها دشمنه. یعنی البته از این آیه معلوم میشه که همه فرشته ها عرض کنم که در یه سطح نیستن، چون من کان عدوا لله و ملائکته با اینکه اسم ملائکه رو برده، اسم جبرئیل و میکائیل رو سوای برده، یعنی اسم دو فرشته رو جداگانه برده، مثل که میگم شما تشریف بیاد منزل ما، بعد میگم شما و شما بیا، یعنی عنایت روی دو تاست. از این معلوم میشه اگر دیدید یک کسی یک کسی رو تضعیف میکنه شما با تقویتش کنید. اینها جبرئیل رو تحقیر کردن، گفتن ما با جبرئیل بدیم، خدا فرمود خدا با جبرئیل خوبه، ما با جبرئیل دشمنیم، خدا فرمود هر که دشمن جبرئیل باشه دشمن من هم هست. اگر دیدید یک مقدسی در له میشه باید حمایت کرد. معاویه گفت اسم علی رو بچه‌تون نگذارید، امام حسین فرمود حالی که معاویه گفته اسم علی رو بچه‌تون نگذارید من همه بچه‌ام می‌ذارم علی، علی اکبر، علی اسد، علی اصغر. چون شاه گفته بود اسم امام خمینی را نبرید، مسلمان ها ایران گفتن حالی که شاه میگه خمینی نه، ما اسم خمینی که بودید صد تا صلوات بفرستیم. یعنی در مقابل تضعیفا با تقویت کرد. اینم نکته ایه که اگر دیدید یک مظلومی داره تحقیر میشه به حمایت او بپا خیزید. آیه 99 هم بخونیم.
ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون.
ابن سوریا وقتی با جمعی از یهودیان فدک اومدن پلو پیغمبر، هر چی سوال کردن پیغمبر جواب داد، دیدن دلیلی دیگه ندارن که یهودی بمونن، باید مسلمان بشن. آخرش گفتن فرشته ای که بر تو نازل میشه کیه؟ حضرت محمد جبریل. گفتن نه ها، این یکی درست نیست، ما میخوایم میکائیل بر تو وحی نازل کنه. خب بهانه گرفتن، بعدم نیومدن تو یهودیا بگن آقا ببین ما بهانه گرفتیم، گفتن پیغمبر حرف به درد خور نداشت. آیه اومه ولقد انزلنا الیک، ای پیغمبر اونا بگن حرف به درد خور نداشتی، ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما نشانه های بسیار شفاف برای تو نازل کردیم، حرف تو خیلی هم درسته، استدلالات هم خیلی قویه، منتها او آیه لجباز و ما یک فربه ها الا الفاسقون، از بس فاسق بود و گناهکار بود اون فسقش اونو به گناه کشید. و قرآن آیاتی داریم که افرادی که گناه میکنن این گناه ها عاقبت به بیدینی کشیده میشه. ثم کان عاقبت الذین اسوا ان کذبوا، عاقبت و پایان کسانی که گناه پی در پی میکنن اینه که تکذیب بشه، عاقبت سیگار 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 تنگ سینه، عاقبت اینها و ما یکفر بها الا الفاسقون، کفر نمیورزن مگر افراد فاسق، یعنی فسق اینها. اول قرآن میگه ویل للمتففین، وای به کم فروشا، چرا کم فروشی میکنی؟ لقمه حرام میخوری؟ بعد میگه ان کتاب الفجار، کم فروشی شما رو فاجر میکنه، بعد میگه ویلون یوم ذل للمکذبین، فاجر کشیدی مکذب تکذیب میکنی کافرم میشی، یعنی لقمه حرام انسان رو فاجر میکنه، فاجر انسان رو کافر میکنه. و ما یک فروبه ها الا الفاسقون، کفر نمیورزن مگر افراد فاسق. یعنی این ابن سوریا و ای آقایونی که اومدن پلو پیغمبر بحث علمی دیگه نداشتن، فقط دروغ گفتن، گفتن ما قانع نشدیم، و هانی که قانع شدن و هیچ دلیلی نداشتن برای قانع نشدن، مطابق برای که پوزشون نشکنه گفتن بله دلائل روشنه بود. اینجا باید استفاده میشه که اگر یک عزیزی داره تحقیر میشه تا شما تقویتش کنید، میگه حرف اونها منطقی نبود، آیه اومد ولقد انزلنا الیک آیات بینات، حرفت بسیار محکم بود، بیانه ها و دلائل تو بسیار روشن بود، اون کفرش توجیه میکنه و این به خاطر گناهان پی در پیه. السلام علیکم و رحمت الله.
الا ای تشنه سرچشمه نوش، الا ای تشنه سرچشمه نوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، چو قاری می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش، چو قاری می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله يا برهان، الله يا برهان.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در این لحظه زمزم احکام رو میشنوید با طرح مباحث مربوط به موضوع فقهی وصیت و با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون از حضورتون در برنامه زمزم احکام. درباره وصیت صحبت میکردیم، به سوالهای زیادی در این مبحث حضرت عالی پاسخ گفتید. فرمودید افرادی که حالا مجنون هستن یا کسی که در حالت کما به سر میبره یا کسی که هنوز ممیز نشده، خیر و شرشو نمیتونه تشخیص بده، اینا حق وصیت کردن ندارن. به این معنی است که حتی دیگران هم نمیتونن براشون وصیت کنن، مثلا اگر بچه ممیزی ولیی داره، آیا اون میتونه خیر و صلاحش در نظر بگیره براش وصیت بکنه، یا اینکه اصلا وصیت برای چنین افرادی منتفیه؟
یعنی ولیش از مال او وصیت بکنه؟
بله.
این بحث جداییست که آمده در احکام، اونم انشالله عرض میکنه. من الان فهرست رو
بله. خب حالا اینکه شما فرمودید مثلا مجنون هم نمیتونه وصیت کنه، یعنی کلا دیگه این حق ازش سلب شده دیگه. بله. کسای دیگه ای هم نمیتونن از طرف مجنون این کار انجام بدن. بله. یا کسی که در مریضی منجر به فوت هست یا در کما سر بره، اونم همینطوره.
اونم همینطوره. یعنی نه همین صورت.
بله. چون در مباحث گذشته شما اشاره کردید یه سری تکالیف متوجه این افراد هست، بعضی جاها وضعیت واجب میشه، حتی اون موارد رو هم در بر نمیگیره، چون ممکنه این افراد یک
دینی داشته باشن. و اگر دینی داشته باشن، اون دین حتما باید ادا بشه.
بله.
اون دین رو اگر که همین بچه
اگر ایشون هم وصیت نکرد، باید به هر حال از اصل مالشون برداشته
بله.
بشه.
اگر وصیت بکنه اون دیگه تملیکیه نیست.
بله.
وصیت عهدیه میشه. وصیت بله. عهدیه معناش اینه که تعهد میگیره
بله.
از وصی خودش که من مدیونم به فلانی، این دین من رو ادا کنید. اون اب نداره، اشکال بله. نداره. اینی که ما الان داریم میگیم، این وصیت این است که میخواد چیزی از مالش، و الا اگر دین باشه
بله.
دین حتما باید پرداخت بشه، در صورتی که ورثه اطلاع پیدا بکنن و اطمینان داشته باشن که این شخص مدیونه. چون میدونید دین ربطی به عقل و بلوغ و اینها نداره.
بله.
ممکنه فرض بفرمایید یه کسی در زمانی که بچه بوده زده شیشه مردم شکسته، خسارتی وارد کرده، مالی رو تلف کرده، مدیونه، حتما باید پرداخت بشه. اما در صورتی که میخواد مالی را برای کسی فرض بفرمایید وصیت بکنه، خیر، این عرض کردیم که امکانش وجود نداره. شرط دیگر بلوغه. شرط دیگر باید شخص عاقل باشه. شرط سوم این است که شخص وصیت کننده رشد فکری داشته باشه. اصطلاحا ما بهش میگیم علاوه بر بلوغ، علاوه بر عقل، رشید هم باشد. رشید به این معناست که سفیه نباشه. سفیه یعنی کسی که دیوانه نیست، ولی خب اونچنان متوجه نمیشه. فرض بفرمایید به عنوان مثال، فرض کن 50,000 تومان اگر بهش بدی، با اینکه ممکنه سنش هم 20 سالش باشه 25 سالش باشه، 50 تومن بهش بدی، میره در مغازه، ممکنه مثلا 50 تومن رو بده یه شکلات بخره.
بله.
حالیش نمیشه. این سفیهه. سفیه یعنی کسی که رشد اقتصادی نداره، اون چنان متوجه نمیشه تصرف در اموال. اینم نمیتونه وصیت بکنه در اموال خودش، اما وصیت در غیر اموال اشکال نداره. اینم نکته مهمی است، پاسخ به سوال جناب عالی. ببینید چون سفیه در اموال نمیتونه تصرف کنه، ولی میتونه وصیت بکنه که مرا فلانجا دفن بکنید، میتونه وصیت بکنه که فلانی بر من نماز بخواند. این جور وصیت ها عیب نداره، اشکال نداره. شرط چهارم این است که شخص کاملا در حال اختیار باشه. چون گاهی میشه دیگه شخص رو وادار میکنه، میگن یالا باید این رو بنویسی امضا بکنی. اگر اون رو وادارش کردن، اصطلاحا میگن اکراه، یعنی وادار کردن، اگر او وادار شد به نوشتن یک وصیتی، این وصیت نافذ نیست و اثری نداره. و شرط پایانی هم که حالا اینم بد نیست گفته بشه، چون خلاصه یک سری مسائل حقوقی به دنبال داره، شرط پایانی هم این است که اگر کسی وصیت بکنه بعد از این که یک کاری کرده که میخواد خودش از بین ببره، مثلا فرض بفرمایید که یه سمی رو خورده، بعد شروع میکنه به وصیت. گاهی داریم دیگه، یه نوشته از کسی پیدا میشه، یه نامه پیدا میشه از کسی که خودکشی کرده،
یا اقدام به خودکشی
کرده. این شخص هم وصیتش نافذ نیست و اثری نداره.
بلد. خیلی ممنون از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور، متشکرم.
خواهش میکنم. الله 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 الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده این نوشته: ما یک دستگاه آپارتمان در یکی از شهرهای شمال کشور خریداری کردیم و گاهی هم برای مسافرت به اونجا میریم. سوال من اینه که طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای نمازمون رو در اونجا باید کامل بخونیم یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا، اگر جایی که شما اون منزل رو خریده اید وطن شما نبوده است. الان هم وطن شما نیست، یعنی اونجا زندگی نمی کنید، که از ظاهر سوال هم همین برمیاد. گهگاهی شما میرید اونجا، یعنی یه روز دو روز، گاهی هم ممکنه مثلا در روز هم بمونید، اما اینجوری نیست که اونجا زندگی کنید، محل زندگی شما نیست. لذا وقتی که میرید اونجا نماز شکسته است و روزه صحیح نیست، مگر اینکه تصمیم داشته باشید حداقل 10 روز بمانید. اما فرضی که حالا تو این سوال نیومده، اگر طرف مثلا جایی که قبلا وطنش بوده و احتمال میده که دوباره برگردد اونجا زندگی کنن، ولی حالا اونجا زندگی نمی کنن و رفته اونجا یه منزل مسکونی تهیه کرده، حالا اجاره کرده باشه، خریداری کرده باشه، و گهگاهی هم الان میره اونجا، چون اونجا هنوز وطنش هست و اعراض نکرده، بله نمازش کامله. اما اونی که تو سوال اومده که حالا بله اونجا یه منزل تهیه کردند و گاهی میرن مسافرت اونجا، بر فرض این که اونجا وطنشون نیست و نبوده است، نماز شکسته است و روزه صحیح نیست.
در مدارس ابتدایی که دانش آموزان پسر و دختر با هم درس میخوانن، آیا در این مدارس زن مجاز هست که امام جماعت باشه و چه ذکرهایی رو باید با صدای بلند و یا آهسته بخونه؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی رو توضیح میدن.
زن میتونه امام جماعت خانوم ها باشه، ولی نمیتونه امام جماعت آقایون باشه یا همراه خانوم ها امام جماعت آقایون باشه. بنابراین فقط خانوم میتونه امام جماعت خانوم ها باشه. اینکه نمازش رو به چه نحو بخونه، همونطوری که نماز فرادا رو به جا میاره، هر وظیفه‌ای که در نماز فرادا داره در نماز جماعت هم همون وظیفه رو داره و به همون شکل نماز جماعتش رو به جا میاره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر بخواهیم مقداری پول را در جای سرمایه گذاری کنیم، آیا مجازیم قبل از اینکه سال خمسی برسد کم کم خمس پول را پرداخت بکنیم؟ این کار از نظر فقهی درست است یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، پرداخت خمس شما اشکالی نداره، هرچند واجب نیست با اومدن سال خمسی بر شما واجب میشه که خمس سرمایه را بدید، اما اگر قبل از اونم پرداخت بکنید اشکالی نداره و کفایت از خمس شما میکنه، یعنی سر سال خمسی که اومد به میزانی که پرداخت کردید از سرمایه جدا میکنید و خمس نداره.
آیا در نماز مجازیم سوره مبارکه حمد را با شرط رعایت مخارج حروف آن با یک نفس بخوانیم، و اگر یک سوره کوتاه هم در ادامه خوانده شود حکم این مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
قرائت نماز مستحبات و مکروهاتی داره که خوب مستحباتش انجام بشه و مکروهاتش ترک بشه. از جمله مکروهات خوندن سوره توحید و همچنین خوندن حمد و سوره به یک نفسه، بلکه بعضی از فقها مطابق اون چه که در پاورقه جلد اول عروت الوثقا ذیل مسئله دوم فصل فی مستحبات القراءه اومده، خواندن سوره هم به یک نفس رو هم مکروه شمردن. و از جمله مستحبات قرائت وقف کردن در پایان هر آیه از حمد و سوره هستش، بنابراین بهتر این کار ترک بشه، به یک نفس خونده نشه، بلکه در پایان هر آیه‌ای وقف صورت بگیره.
الله 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 الله.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. شنونده ای نوشته: من 28 ماه صفر نذر داشتم ولی نتونستم به جا بیارم، الان اگه انجام بدم کفایت میکنه یا نه؟ پاسخ این سوال را حضرت آیت الله سبحانی این گونه فرمودند:
چون وقت خاصی برای نظر خود معین کردید، اگر معذور بودید ساقط است، و اما اگر عمدن این کار را تأخیر انداختی اون کفاره دارد.
پاداشی که به مناسبت اعیاد و یا روز کارگر و موارد مشابه آن در طول خدمت پرداخت میکنن، آیا خمس به این موارد تعلق میگیره یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در این باره بشنوید.
به نظر حضرت آقا اون چه که به افراد داده میشه و در قبال کار نیست، مثل ایدی، پاداش یا بخشش یا جایزه‌ای به طرف میدن ولی در قبال کار موظف شخص نیست، یا اینکه مثلا به مناسبتی حالا فرزندی مثلا خداوند بهشون داده یا خانه‌ای رو تهیه کردن یا هدیه میبرن، اینا خمس نداره حتی اگر در طول سال ازش استفاده نشود. ولی اگر طرف با اینا تجارت کند، کاسبی کند و مثلا به قصد فروش نگه داره که بعد بفروشه قیمتش بالاتر رفته باشد، یا نه اصلا بفروشد چیز دیگه ای رو بخرد و سود ببره، بله اون چی که سود به دست میاد اون سودش سر سال خمس دارد.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده‌ای در سوالشون نوشتن: متاسفانه من دخترم را در سن کودکی با قاشق داغ تنبیه کردم. الان دخترم 11 ساله است و من میگویم که مقداری طلا از من بگیر بابت دیه این کار و من را حلال کن. ایشان قبول نمی کند و میگوید بدون دریافت دیه شما را حلال میکنم. با توجه به این سن و سالی که ایشان دارند و با حالت عطوفت و مهربانی میخواهند از من گذشت کنند، آیا از نظر شرعی درست است و پذیرفته می شود و من دیگر دیه‌ای نسبت به ایشان بدهکار نیستم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ را این گونه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، اگر دختر شما بالغ شده و می دانه که شما این کار را انجام دادید و الان نظرش بر اینه که بدون دریافت طلا از مادر خودش بگذره و او را حلال بکنه، اشکالی نداره، این پذیرفته است، چیزی به عهده شما دیگه نیست. در زمانی که بالغ نبود کفایت نمی کرد، ولی الان که بالغ شده اگر با اختیار داره شما را می بخشه، بخشش او درسته و چیزی از دیه به عهده شما باقی نمی مانه. هرچند خوب احتیاط کنید بعدن که بزرگتر شد، عاقل شد، متوجه شد، با او صحبت کنید. اگر بخشید تمامه، اما اگر الان توجه داره با توجه به اینکه بالغه، اگر رشد داره متوجه هست و میبخشه، چیزی به عهده شما نیست. انشالله که موفق باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین.
دل به احکام شریعت گرنهی می شوی با مذهب و با دین غریب پیروی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین
اینجا یه باغ پرگله
اینجا واژه ها تبلور نورند اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی گوش دل بسپار اینجا صدای فضیلت و فطرت است رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین.
در بحث ما مقدمتاً دو دلیل که با هم ارتباط دارن چهار نوع تقسیم میشن. یکی که تخصص باشه، اکرم العالم که میگه جاهل از این اکرم العالم خارج تخصصاً. دوم تخصیصه، یعنی دو تا دلیل که با هم دیگه مواجه میشن، اون یکی از اینها میخواد حکمن نه موضوعن از اون خارج بشه، میگه اکرم العالم، یکی اینطور میگه، یکی میگه لا تکرم الفساق منهم. اینها دوها نسبت گمده، اون دومی مخصص اولیه، اولی که اکرم العالم همه عالم را شامله، دومی فساق خارج کنه. اونجا که یکی از اون یکی خارج میکنه حکمن نه موضوعن، هر دو عالمن، ولیکن حکمن که اون وجوب اکرامه، این مثلا عدم وجوب اکرام یا حرمت وجوب اکرام یا حرمت اکرام. خلاصه این تخصیصه، اولی تخصصه که خروج موضوعیه، دومی تخصیصه که اخراج حکمیه، سوم حکومته. دو دلیل نسبت به هم دیگه. شارع مقدس آمده در موضوع دلیل آخر تصرف بکنه تنزیلن و تشریعن، نه تکوینن، تشریعن تصرف بکنه. اغلب تزریق میکنه، گاهی وسعت میده. مثلا در اون دلیل اول گفته به این که خب شک یک احکامی داره، ربا حرامه، اما این میگه لا ربا بین والد و ولده، لا ربا بین زوج و زوجته. این دومی تشریعاً و تنزیلاً دایره اول را تضییق میکنه، اون دایره اول ربا حرامه. اما این بگه لا ربا، این که میگه لا ربا این تشریعنه و الهی قطعا ربا هست، اما تشریعن و تنزیلن